بسیار
این بحث تخصصیه.
بله، تخصصی. بسم الله الرحمن الرحیم. خب خیلی خوشوقتم از این که در خدمت شما هستم. بالاخره فرصتی شد که یک بار دیگه با اصحاب رسانه گفتگویی داشته باشیم در رابطه با مسئله تخصصی کاشت حلزون شنوایی. بحث کاشت حلزون شنوایی خب یک بحثیه که تقریبا از دهه 80 میلادی در جهان شروع شد و تا الان که نزدیک حدود 40 سال است، کمی کمتر بیشتر، پیشرفت‌های شگفت‌انگیزی درش رخ داده. در ایران هم از سالهای 72-73 این کار شروع شد، 72-73 شمسی، و در استان همدان هم به عنوان مرکز غرب کشور از سال 92 عمل جراحی کاشت حلزون شنوایی شروع شد. من اینجا مقدمتاً یک توضیحاتی رو در مورد قصه کاشت حلزون بگم، یه بحث خیلی مختصری، و اون اینه که افرادی که دچار کمشنوایی شدید میشن و یا ناشنوایی دارن، اینها خب گروه های مختلفی تقسیم میشن. یه عده از اینها بچه هایی هستن که به صورت مادرزادی ناشنوا به دنیا میان، حالا به دلیل مسائل ژنتیکی یا غیر ژنتیکی، و عده ای از اینها هم بچه هایی هستن که مقداری شنوایی دارن ولی به دلایل حالا باز کانجنیتال مادرزادی یا به دلایل اکتسابی به تدریج شنواییشون رو قبل از دوران زبان آموزی از دست میدن. اگر بخوایم بگیم دوران زبان آموزی از حدود 6 ماهگی شروع میشه، ولی تقریبا تا 3 سالگی، حالا بعد از اون دیگه این توانایی های زبان آموزی خیلی کم میشه. پس یه دسته بچه‌هایی هستن که در واقع قبل از فراگیری مهارت های زبان اینها شنواییشون از دست میدن. بهشون میگن پرلینگوال دف، یعنی بچه‌هایی که قبل از کسب مهارت های تکلم یا زبان آموزی اینها شنواییشون از دست میدن. چون میدونید اگر فردی شنوایی نداشته باشه، تکلم هم نخواهد داشت اگر از ابتدا ناشنوا باشه. پس عده‌ای از کسانی که کاندید کاشت حلزون میشن این افراد هستن. یه عده‌ای هم کسانی هستن که بعد از اینکه مهارت‌های زبان آموزی پیدا کردن و حرف زدن رو یاد گرفتن، مثل من و شما، به دلایل متعدد از بیماری‌های اکتسابی، ضربه‌ها، استفاده از داروهای مختلف و غیره، به تدریج شنواییشون کم میشه و یا از دست میره. اگر چنانچه هر کدوم از این دو دسته، یعنی کسانی که قبل از زبان آموزی یا کسانی که بعد از زبان آموزی توانایی تکلم رو شنوایی رو از دست داده باشن، هر کدوم از اینها اگر از سمعک نتونن استفاده بکنن و ارتباطات مؤثر رو برقرار بکنن، اینها بایستی که یک فکر بالشون بشه. و یکی از بزرگترین اقداماتی که در واقع در به نظر من در تاریخ طب رخ داده همین قصه کاشت حلزون هست که تونسته اولین حس بشری رو که از دست رفته به اون برگردونه. خب این که با چه معیارهایی رو افراد رو کاشت حلزون میکنیم یه بحثی است جدا، ولی به هر صورت کاشت حلزون در واقع میاد اون بخش گوش داخلی رو که ما دیگه از دست دادیم اون رو، و دیگه نمیتونه صداها رو به یک ایمپالس های هم به صدا تکانه های الکتریکی تبدیل میکنه که همون کوکلا یا حلزون شنوایی هست، اون رو در واقع دور میزنه، کنار میگذاره و ایمپالس های الکتریکی رو مستقیما به عصب شنوایی میرسونه. یعنی در فردی که کاشت حلزون میشه، صداهای محیطی توسط دستگاه بخش خارجی دستگاه گرفته میشه، تبدیل به سیگنال های الکتریکی کد گذاری شده میشه. این سیگنال ها از طریق امواج رادیویی به بخش داخلی کاشت حلزون منتقل میشه، مجددا دیکد میشن، کد ها رمزگشایی میشه، به یک تکانه های الکتریکی تبدیل میشن، این پاس های الکتریکی، و میرسن به عصب شنوایی. اخیرا هم البته از نور به جای این دارن استفاده میکنن، تازه شروع شده، یعنی به جای اینکه این پالس الکتریکی بس بره، یعنی امواج الکترومگنتیک به این شکل، از نور دارن استفاده میکنن که حالا پاپیلر و فراگیر نشد. به این ترتیب یکی از مهمترین ناتوانی های افراد دیسیبیلیتی هاشون میتونه جبران بشه و فرد به یک ارتباط شنیداری با محیط اطراف دست پیدا کنه یا برگرده. خب میدونید اگر این اتفاق برای بقیه حسهای ما هم بتونه یه زمانی بیفته چه انقلاب بزرگی مثلا در بینایی فرض بفرمایید، نابینایی، حالا مادرزادی یا اکتسابی و و و و الاخ. خب به این ترتیب قصه کاش تهل از اون را افتاد و در ایران اولین مراکز در تهران در سال 72 شروع شد، بعد اولین مرکز شهرستان که مشهد و شیراز و همدان 11 مرکز بود که از سال 92 این مجوز رو گرفت، یکی دو سال به صورت وابسته با دانشگاه تهران کار کرد و بعد از سال 94 هم مستقل هست. تا الان تا این لحظه ما 253 تا بیمار نیازمند کاش تهرزون رو عمل کردیم. پروتز های مختلفی برای این عمل جراحی وجود داره که عمدتاً 3 تا مدل پروتز وجود داره، پروتز نوکلوس، میدل و ادوانس پایونیک که از طریق هیئت امنای ارضی اینها تأمین میشه و در اختیار بیماران قرار میگیره و استفاده میکنه. بعد از اینکه این مرکز تأسیس شد، مهمترین مسئله که در کاش تهرزون وجود داره اینه که کاش تهرزون یک عمل جراحی ساده نیست که شما یک عمل بکنید، یک پروتز، یک دستگاهی رو برای فرد بذارید، سویچش رو روشن کنید و شروع کنه کار کردن. هرگز اینجوری نیست. یک تیم مفصلی قبل از عمل جراحی نیاز هست که در واقع مریض رو انتخاب بکنه به درستی، که تیمی از همکاران شنوایی شناس هستن، از گفتار درمان و کسانی که در تربیت شنیداری کار میکنن. یعنی یک تیم اودیولوژیست میخواد، شنوایی شناس، و یک تیم اودیتوری اسپیچ ترینینگ، یعنی تربیت شنیداری گفتاری. اینها به همراه جراح ها که جراح گوش حلقونی و فوق تخصصهای جراحی گوش و قاعده جمجمه هستن، اینها با هم دیگه میشینن بیماری رو که حالا چه قبل از کسب مهارت‌های زبان آموزی چه بعد از اون اومده با شاخص‌های علمی نیازمند کاشت هست رو بررسی میکنه. وقتی بررسی کامل انجام شد که حداقل 3 تا 6 ماه طول میکشه و مشاوره‌های مختلف مغز اعصاب نیاز داره، روانشناسی نیاز داره، روانپزشکی نیاز داره، بعضن مشاوره قلب کودکان نیاز داره، مشاوره چشم پزشکی نیاز داره، همه اینا که انجام شد، اگر فرد کاندید مناسبی برای عمل جراحی کاشت باشه در کمیسیونمون بررسی میکنیم و این رو کاندید میکنیم. خب یعنی این میشه اقدامات قبل از عمل. بعد که انشالله پروتز تهیه شد و آماده شد که قبلا بحثایی هم در این زمینه عرض میکنم، این میره در فاز جراحی. بعد از اینکه جراحی شد، حدود 30 تا 45 روز بعد بخش خارجی دستگاه، بخش داخلیش که با جراحی گذاشته میشه، هیچ بخش خارجی تحویل داده میشه و وقتی که بیمار این رو گرفت و دستگاه در واقع روشن شد، تازه باید بره در یک پروسه حداقل حدود 2 سال، بعضا تا 5 سال، وارد جریان اودیتوری اسپیچ ترینینگ بشه، یعنی تربیت شنیداری گفتاری. ببینید شما فرض بکنید یک بچه طبیعی وقتی به دنیا میاد از حدود 6 بچه از زمان جنینی میشنوه، از حدود 4-5 ماهگی میشنوه و حتی به خوبی میشه شما امواج ABR، یعنی اون موجهای مغزی حاصل از شنیدن رو در جنین ضبط کنید. پس جنین میشنوه خیلی واضح. به دنیای هم که میاد که شنیدن داره و با تست‌های مختلف میتونیم شنیدن رو چک بکنیم که داره یا نداره در یک بچه یک روزه. از حدود 6 ماهگی فرد شروع میکنه، بچه طبیعی شروع میکنه این امواجی که به عنوان صدا میشنوه رو، برای من تعبیر من اینها رو دنبال میکنه و بابلینگ ساوند ایجاد میکنه، یعنی در واقع همون صدای قاق و قوقی که شروع میکنه آواز خوندن. از حدود 9 ماهگی به بعد ذره ذره، 9 ماهگی تا 1 سالگی، اصوات یک سیلابی رو ایجاد میکنه، با دا ما، بعد 2 سیلابی با با ما ما و الاخ، و ذره ذره میره جلو و در پایان مثلا 4 سالگی باید جمله بندی های چند کلمه ای داشته باشه و آخر تا آخر. بنابراین اگر کسی این توان شنیدن رو نداشته باشه، وقتی این دستگاه روشن میشه باید همین مرحله رو طی کنه. یعنی ما تازه باید بهش شنیدن رو یاد بدیم. یعنی چی؟ یعنی اول باید صدای برخورد دو تا جسم رو بشنوه که جنین میشنیده، بعد صدای محیط رو شروع کنه شنیدن و ذره 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 بیا جلو کلمات تکسیلابی، دو سیلابی و و و الاخر. پس این پروسه تربیت شنیداری گفتاری جلسات متعدد حدود 80 جلسه میخواد که تقریبا هفته یک تا دو بعضن سه جلسه کمی یا زیاد به صورت معمول در یک بچه که هوشش خوبه و خوب حمایت میشه. در اینجا حمایت خانواده هم خیلی مهمه. توی اینها و حمایت هم
آموزش
بعد باید بیارن ببرن با خوبی در این تیم که خب مفصلا این تیم رو ما داریم، تیم تربیت شنیداری گفتاری و دارن کارشون انجام میده. همینطور بزرگسال فردی که شنواش از دست داده، فرض بفرمایید یه نفر تصادف میکنه پاش میشکنه، عمل میکنن پروتز میذارن، این تا بخواد دوباره شروع کنه به راه افتادن خیلی نیاز به فیزیوتراپی و فلان و فلان و بازتوانی و غیره و غیره داره. تو فردی هم که شنواش از دست داده میشنیده یه زمانی، حالا شنواش از دست داده حالا یه سال، 6 ماه، 2 سال، 5 سال بعد شما بخواید دوباره این رو، البته بیش از 10 سال که دیگه امکان پذیر نیست اگر فرد ناشنوا باشه، دوباره این رو به شنوایی برگردن، اونم همینطور، چون یک صدای عادی که نمیشنوه، یک صدای الکتریکی میشنوه که باید با اون تنظیم میشه. در واقع مقداری شنوایی داشته فرد در گذشته، کامل یا ناقص، حالا اونو از دست داده میخواد برگردن. بنابراین بعد از عمل جراحی هم نیازمند یک دوره مفصل بازتوانی هست. بحثی که همیشه در رابطه با کاشتر از اون بوده اینه که هزینه های قصه کاشتر از اون چقدره. پروتز کاشتر از اون پروتزی هست که خب اینها در واقع های تک هستن، پروتز های با تکنولوژی های بالا هستن و چون موارد تولید اینها مثلا یک اتومبیل نیست که مشتری عمومی داشته باشه تولید بشه، مثلا فرض کنید یخچال یک کامپیوتر که نیست، بنابراین تولیدشون در شرکت های خاص صورت میگیره، پس قیمت های بالایی خواهند داشت. خب این رو از زمانی که به هر حال این کار در ایران شروع شد که پروتزای قدیمی سالهای 72 و 3 بودن، هیئت امنای ارضی وزارت بهداشت مثل بسیاری از بیماری‌های دیگه شروع کرد این رو پوشش دادن و حمایت کردن.
بیماری خاص
تقریبا بر حدود، حالا با تفاوت قیمت در زمان‌های مختلف، بروش 13-14 هزار یورو هر پروتز هزینه داره، حالا کمتر یا بیشتر در زمان‌های مختلف با تمهیداتی که وزارت بهداشت می‌اندیشه. خب حالا شما حساب بکنید، فرض کنید مثلا 12000 یورو، 13000 یورو، حالا میشه چقدر؟ میشه 270 میلیون تومان دیگه، درسته؟ اما پولی رو که مریض میده از همون ابتدا فقط 6 میلیون تومان میده به هیئت امنای ارضی. و هیئت امنای ارضی تمام هزینه‌ها رو پوشش میده، هم دستگاه رو میده، هم هزینه‌های برای تربیت شنیداری گفتاری میده، هم هزینه‌های جراحی‌ها بیمارستان هایی که درشون جراحی میشه همه رو اون پوشش میده. بنابراین میبینید که دولت یک سوبسید عظیم در مورد اینها داره میده، یک سوبسید عظیم داره میده. خب بسیاری از اینها هم اقشار چندان به اصطلاح مرفعی نیستن، زمینه که بالاخره ناشنوایی در همه اقشار هم هست. به همین دلیل برای اون 6 میلیون تومان هم که در گذشته پول زیادتری بود، حالا پول کم ارزش تری محسوب میشه، هم تمهیدات حمایتی دیده شده.
یعنی هم باز همون 6
تومنه، همون 6 میلیون تومنه، ولی برای همین 6 میلیون تومن هم که زمان پول زیادی بود ولی الان خب پول زیادی نیست، سیستم های حمایتی مختلفی شکل گرفته. یکی خیرین سلامت هست، یکی بهزیستی هست که بخش های از اینها رو میداد و حدود 2-3 سال هم هست که بنیاد خیریه شنوایی شناسی شفاق یا همون بخشش که بزرگانی در تهران این رو بنیانگذاری کردن و الان کشوری داره فعالیت میکنه و پوشش میده برای مراکز کاشت هر از اون، اینا میتونن این 6 میلیون تومان رو پوشش بدن و با مواقعی که رئیس مرکز تایید میکنه فرد این به اصطلاح نیازمند هست، اونا هم اینو پوشش میده. یه نکته دیگه که وجود داره اینه که بعد از اینکه این پروتز شروع به کار کرد، یه سری وسایل مصرفی داره. اول باتریه، مثل هر سمعکی که باتری میخواد، اینم باتری میخواد. خب باتری هم هزینه قابل توجهی داره، من دقیقا حدود هفته یک یا دو تا باتری میخواد. بعد قطعاتی از این پروتز، قطعات خارجیش ممکنه خراب بشه، آره اون کویلش، اون سیم رابطش، خود اون پروسسور خارجیش اینا، و اینا نیاز به تأمین رو جبران داره، اونم هزینه داره، اینا رو هم میتونن پوشش بدن. اینا رو هم خوشبختانه بخشش داره کمک میکنه و خوبم پوشش داده. مواردی که فرد به اصطلاح بی‌بضاعت باشه معرفی میکنیم که از این جهت هم کمکش میکنیم. یه بحث مهم دیگه که وجود داره در رابطه با کاشت هرزم که ما تو همه این زمینه‌ها با اون بخششون هماهنگی خیلی خوبی انجام شده. یه مسئله مهم دیگه که در رابطه با کاشت هرزم وجود داره اون مسئله اینه که ما باید یه کاری بکنیم که ناشنوا یا کمشنوا کمتر ایجاد بشه. ببینید همچنین پروسه طولانی داره برای اینکه یک نفر برگرده. یعنی ما باید سعی بکنیم که حتی امکان معلول کمتری ایجاد بشه در کشور. مثلا تصادفات رو یک کاری کنیم کم بشه که قطع نخا کم بشه. وقتی این اتفاق بیفته شما یه قطع نخایی چقدر سیستمای حمایتی نیاز داره؟ حالا و همچنین بیماری کلیوی که به دیالیز ختم بشه و مثلا فرض کن دیابت رو باید کنترل کنیم، فشار رو باید کنترل کنیم که بیماری کلیوی اند استیج کمتر رخ بده، دیالیز کمتر بخواد و مثلا پیوند کلی. به همین دلیل یکی از مسائلی که در رابطه با کمشنوایی وجود داره مسائل ژنتیکیه. بس به یه عده از بچه‌هایی که دچار کمشنوایی میشن که عده‌شون هم کم نیست، اینها به دلیل جهش‌های ژنتیکی دچار کمشنوایی میشن و این میتونه ارثی باشه. بنابراین ما در بچه‌هایی که به دنیا میان و کمشنوایی دارن، حالا پدر و مادر اگه کمشنوایی داشته باشن یه بحثه، اگر نداشته باشن که اکثر اینطوریه، یه جهش‌هایی در ژن هست جی جی بتا 2 که این شایع‌ترین ژنیه که این درش موتاسیون جهش رخ میده و منجر به ناشنوایی میشه. این رو با مطالعات ژنتیک که الان متخصص ژنتیک داریم و بررسی میکنه، این رو میتونید ردیابی بکنید، پیدا بکنید. وقتی این پیدا شد در پدر و مادر و یا در بچه، از ایجاد بچه‌های ناشنوای دیگه جلوگیری بکنید، چون گاهی از اوقات شما میدونید این ژن وجود داره در پدر و مادر ولی تأثیر خودشو نداره، به ناشنوایی منجر نشده، اما در بچه این بروز میکنه، پس میتونه در بچه‌های بعدی هم بروز کنه. میشه جلوگیری کرد از اینکه بچه‌های بعدی با کمشنوایی ایجاد بشه. البته این ژن جی جی بتا 2 که گفتم یکی از ژن‌ها، عده زیادی ژن‌های دیگه هم در رابطه با کمشنوایی مسئول هستن. بنابراین ما بخش حدود تقریبا 3 سال هست که بخش مشاوره ژنتیک رو هم مرکز کاشت داریم که اگر لازم شد این بچه‌ها آزمایش‌های مربوط هم بدن، از ایجاد بچه‌های مبتلا به کم شنوایی به این ترتیب جلوگیر بشه، مقداری کمتر بشن. البته همه ناشنواها رو این روش پوشش نمیده. اینم دیگه از اقدامات خوبی بود. اگر من بخوام یه گزارشی در رابطه با مرکز کاشت هرزم خودمون بگم، یه سری اقداماتی رو ما از سال 92 که اولین عمل انجام شد شروع کردیم که من لیست وار میگم و بعد اگر جناب عالی باز سوالی داشتید من در خدمتتون هستم. اولا اینکه ما واحد اداری و تربیت چین اداری و تنظیم پروتز و این همه رو تشکیل دادیم و از اون موقع 316 تا پرونده مریض مراجعه کننده تشکیل شده، چون هر مریضی که مراجعه میکنه نهایتاً کاندید عمل جراحی کاش نیست، باید بررسی بشه. همونجوری که گفتم 3 تا 6 ماه حداقل طول میکشه. 253 تا عمل تا 15-12 انجام دادیم. 2 تا سمینار علمی، یکی در آبان 92 سمینار علمی در بیمارستان مزهر آبان 92 داشتیم. 2 تا همایش منطقه کشوری داشتیم که با حدود 1000 نفر شرکت کننده، یکی در سال 93 بود که مسئولین ارشد استان تشریف آوردند و در مرکز همایش‌های دانشگاه در واقع یک معرفی عمومی مرکز کاشت بود. بعد 2 سال بعد مجدداً در سال 95 29 مهر این دستاوردهای 2 سالانه مرکز کاشت به اصطلاح در همایش دوم پرزنت شد. مقدار زیادی به صورت سازماندهی شده پمفلت و کتابچه برای معرفی مرکز کاشت ایجاد شد و توزیع شد. پرونده پرسنلی برای اعضای مرکز به صورت آماده شد. خود مرکز یک اپراتور ثابت براش گرفته شد که منشی مرکز هست. محل استقرار هم در بیمارستان بعثت هست. و عرض به خدمت شما، ما انجوی کاشت هرزون شنوایی رو تأسیس کردیم در سال اصلا 93 شروع شد و پار سال گذشته دیگه نهایی شد و و حساب های مربوطه افتتاح شد و نهایتاً تا این لحظه 27 مورد کمیسیون پزشکی در مرکز تشکیل شده که تقریباً میشه گفت هر 2 الی 3 ماه ما یک کمیسیون داریم که بیمارانی که کاندید بودن رو بررسی میکنیم و نهایتاً اینها یا کاندید میشن یا اینکه کاندید جراحی نمیشن. این خلاصه بود از فعالیت هایی که مرکز انجام داده. اگر فرمایش و سوالی هست من در خدمت شما هستم.
این که چجوری این که کاندید میشن، یکیش فرمود این شرط سنیه که 10 سال به بالا دیگه امکانش نیست.
3 سال به بالا.
3 سال. پس اونی که دوباره شناش از دست میده 10 سال به بالا.
ببینید بیماران دو دسته میشن. یه دسته بیمارانی که قبل از زبان آموزی ناشنوا میشن پرلینگوال دف، یکی کسانی که بعد از زبان آموزی ناشنوا میشن پستلینگوال دف. این دو دسته ملاک های به اصطلاح انتخابشون متفاوت هست. اولا این که بایستی حدود 70-90% یا دسیبل افت شنوایی داشته باشن، درک کلام آزاد نباید داشته باشن، STS نباید داشته باشن و ضمناً باید نتونن از سمک استفاده ببرن، یعنی سمک در اینها بیفایده باشه. البته باید توانایی حفظ سمک و کاربرد سمک رو داشته باشن. چرا؟ چون اگر کسی نتونه یک سمک ساده رو مدیریت بکنه، کاشتر از اون رو نمیتونه مدیریت بکنه، نگهش داره، روشنش کنه، خاموشش، این توانایی باید داشته باشه از نظر جسمی و از نظر ذهنی. و ضمناً هم خودش اگر سنش بالا هست و اگر سنش پایین است، خانواده‌اش باید کاملا انگیزه کاملی داشته باشن و انتظارات عرض به خدمت شما که منطقی از کاشتر از اون باید داشته باشه. کاشتر از اون همه مشکلات شنوایی فرد رو حل نمی‌کنه، ولی فرد رو به زندگی و ارتباط با پیرامون برمیگردونه و عرض به خدمت شما که ممکنه دیگه زیاد هم بودن که به توانایی گفتار خیلی خوب دست پیدا میکنه. بنابراین این به زبان ساده ملاک های انتخاب یا کاندیدیسی بیماران کاشتر است.
دست
مالت
بعد یکم که اصطلاحاتی که تو این کاشته حل از اونست اکثرا اصطلاحات لاتینیه، اینه که لازم نیست که مثلا توی چاپ شه این اصطلاحات، ما به زبان فارسی
منشون به زبان فارسی بذارید بفرستید ما چکش میکنیم طبق معمول، یعنی اصطلاحاتش میکنیم. اگر که میدونستم لغت ده ها بار شاید درست باشه، ده ها بار چه با صدا سیما، چه با اصحاب رسانه داخلی و خارجی ما در با کاشتر از اون مصاحبه‌های متعدد داشتیم که من به صورت یک آرشیوی تقریبا نگه داشتم، حتی با روزنامه‌های خارجی و غیره اینها رو داشتیم و همیشه وقتی که مصاحبه میشه طبق معمول میفرستن خبر رو ما یه چک بکنیم، چون خیلی از مواقع این انتقال اطلاعات از طرف ما یا نوشتن از سر شما به خوبی صورت نمیگیره، ما چک میکنیم که یه خبر درستی از نظر علمی در خیلی
شما.
قربان شما، انشالله که سالم باشید. خواهش میکنم، انشالله که موفق باشید.